مایل ز تبدد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوسهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تحت نظر نویسنده زهره سطوت با شرکت هنرمندان عبدالعلی کمالی، بهرام سروری نژاد، مجید حمزه، مینا شجاع، ناهید مسلمی، مهرخ افضلی، مهرداد مهماندوست، مهدی نمینی مقدم. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده مهرداد اشتیان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت هشتم.
به نام یگانه هستی بخش، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته نمایش تحت نظر شنیدیم که در اواسط دهه 50 تلاش حامد برای پیدا کردن علی رسولی پس از مدت ها ثمری نداشته و کلانی از این موضوع دلخوره و حامد و بابت کمکاری و همینطور بی ارزگی سرزنش میکنه. حامد که در موقعیت دشواری قرار گرفته میدونه اگه نتونه علی رو به خلیل خان تحویل بده ممکنه پدرش نیز به سرنوشت عزیز گرفتار بشه. همینطور شنیدیم که در طی حادثه کلانی مأمور ساواک توسط مردم به عنوان ساواکی شناخته میشه و حامد با تدبیری اونو از این مخمصه نجات میده و همین باعث میشه ارج و قربی نزد کلانی پیدا کنه و کلانی اونو بیشتر در جریان مسائل مربوط به ساواک قرار میده. حامد شاهد ددمنشی کلانی در یک بازجویی و بیش از پیش به ماهیت کلانی پی میبره. با این حال به دلیل جاه طلبی به فعالیتش به عنوان یک مأمور تازه کار ساواک به کارش ادامه میده. از سوی دیگه علی میفهمه که اسماعیل محبی از مبارزین فعال مذهبیه و از حسن میخواد تا اونو نیز راه بده. در نهایت علی به جلساتی راه پیدا میکنه و در اونجا بیش از گذشته به ماهیت رژیم شاه پی میبره. دوستان گوش میکنیم ادامه این نمایش رو.
خب انشالله که همه برادران تشریف آوردن.
بله حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برادرها توجه کنید،
همونطور که شما برادران عزیز مطلع هستین، امروز مبارزه ملت ایران به مرحله حساسی رسیده و الحمدلله همه مردم از پیر و جوان به فساد حاکمیت رژیم پهلوی پی بردن. 14 سال قبل این رژیم صفاک با کمک اربابای آمریکایی در 15 خرداد 42 عده زیادی از مردم بیگناه و حق طلب این سرزمین رو به شهادت رسوندن و رهبر مبارزان ها آقای خمینی رو تبعید کردند. شاه با این خیال باطل دست به این امر خطا زد تا ریشه اسلام رو در این سرزمین بخشونه و از میان برداره اما همه شما برادران که در صف اول این مبارزه حضور دارین بهتر از بنده می دانید که ندای حق طلبانه آقا نه تنها موش نشده، بلکه امروز بیشتر از هر زمان دیگری پایه های این رژیم مفسد رو به لرزه در آورده. حضرت آقا در آخرین اطلاعیشون به صراحت فرمودن که مصیبت از دست دادن فرزند برومندشان در برابر رنج و مصیبت این مردم بسیار ناچیزه، بنابراین بر ما واجبه که برای اطلاع این نهضت اسلامی در این مبارزه ثابت قدم باشیم تا انشاءالله به پیروزی برسیم.
انشاءالله.
بنده ضمن تشکر از همه شما عزیزان و به خصوص جناب آقای اسماعیل محبی که برای تشکیل این جلسات زحمات زیادی رو متحمل میشن، عرایزم رو کوتاه میکنم و در خدمتتون هم بفرمایید.
ممنون آجاقا.
خیلی ممنون آجاقا.
بنده کوچکترین فرد این جلسه هستم، اما همونطور که قبلا هم خدمت شما و عزیزان حاضر تو این جلسه گفتم، امشب آقای مهرانی مهمون ما هستن و به نظرم صحبت‌های مهمی دارن که مایلن تو این جلسه با شما در میون بذارن.
ما سر و پا گوشیم جناب مهرانی. خواهش میکنم بفرمایید.
حاجی قتولایی، من دومین باره که به نمایندگی از گروه‌های چپ خدمتتون میرسم.
بله خاطرم هست، چند ماه قبل هم افتخار داشتم که در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون حاج آقا، الانم پیروه همون صحبتهای قبلیمون خدمتتون رسیدم.
بله،
همونطور که خودتون در صحبتاتون به درستی هم گفتین، الان رژیم شاه در ضعیفترین موضع سالهای اخیر قرار گرفت.
بله همینطوره که میفرمایید.
خواهش میکنم.
خوشبختانه امروز مردمان سنفای مختلف در این مبارزه شرکت دارن.
ببخشید آقا، من از مردم عادی حرف نمیزنم، دارم از یه گروه منسجم تشکیلاتی صحبت میکنم.
تصور من اینه که در عرصه مبارزه در نهایت هر گروهی با هر مسلکی باید تکش به مردم باشه. اساس مبارزه ما بر پایه منافع ملته. البته مردم ما هم بر پایه ارزش‌های اسلامی مبارزه‌شون.
من خیلی عذر می‌خوام. این یه بحث ایدئولوژیکیه حاج آقا. منم الان برای اینجور بحثا اینجا نیومدم.
یعنی شما منکر این هستین که مردم خواسته‌هاشون با مذهبشون گره خورده؟ مگه گروه مارکسیستی شما چه جایگاهی بین مردم داره؟ یا مثلا
آقا اسماعیل آروم باشی، ایشون مهمان ما هستن. اجازه بدین صحبتاشونو کامل کنن. میفرمودین جناب مهرانی؟
خواهش میکنم. البته جواب آقای محبی رو میذارم برای یه فرصت دیگه.
برین سر اصل مطلب.
بله حتما. همونطور که خودتون میدونین الان رژیم در موضع ضعفه. ما توی جلساتی که با گروه های مختلف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که الان وقتش ضربه نهایی رو به رژیم وارد کنیم.
ممکنه منظورتون رو واضح تر بیان کنیم؟
منظورم مبارزه مسلحانه است. الان وقتشه با اسلحه ضربه نهایی رو وارد کنیم. شما به عنوان یه گروه مذهبی میتونیم با ما ائتلاف کنیم. البته بعد از ساقط شدن رژیم سهم هر گروهی مشخصه.
اجازه بدین یه نکته رو من براتون روشن کنم جناب مهرانی.
بفرمایید.
حاصل این انقلاب نجات مردمه، نه سهم‌خواهی گروه ها. هنوز هیچی نشد، به فکر سهم‌خواهی قدرت افتادین آقا. فکر کردین چه جایگاهی بین مردم دارین؟
آقا اسماعیل، من و شما بعدم میتونیم با هم بحث کنیم، فعلا من برای کار دیگه اینجا اومدم.
چه کاری آقای مهرانی؟ خط فکری رهبرای شما هیچ سنخیتی با مردم ما نداره. اینو یادت باشه جناب مهرانی.
آقا اسماعیل، خودتونو کنترل کنی. برادر من بذارین آقای مهرانی کامل حرفشونو بزنن. مهرانی شما ادامه بدین.
بله، چیزی که آقای اسماعیل گفتن یه مسئله فرعیه که بعدن میشه در موردش بحث کرد. چیزی که فعلا مهمه اینه که با مبارزه مسلحانه باید کار این رژیم رو یک سره کرد، باید با هر روشی این حکومت رو ساقط کرد.
با هر روشی؟ بله؟ منظورتون چیه؟
تخریب، انفجار مراکز دولتی، بانک‌ها، مؤسسات، طوری که دولت به زانو در بیاد.
هیچ فکر کردین این وسط چه بلایی سر مردم عادی میاد؟ زنا، بچه ها.
حاج آقا، برای رسیدن به پیروزی باید هزینه داد.
چیزی که شما ازش حرف میزنین تخریب بیت المال و به خطر انداختن جان و مال مردمه. از اون گذشته شما با این کارتون بهانه به دست نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی‌ها میدین تا عملا در سرنوشت ملت ما دخالت کنن.
آقا اگه این فرصت رو از دست بدیم ممکنه هیچ وقت این مبارزه به سرانجام نرسه.
ببینین آقای مهرانی، تکلیف این مبارزه از ابتدا مشخص بوده. در تمام طول این سالها به خصوص بعد از وقایع 15 خرداد هدف آقای خمینی مبتنی بر مبارزه فرهنگی بوده که الحمدلله امروز این آموزه‌ها جواب داده.
آقا
امروز ملت تحت رهبری آقای خمینی این نهضت رو پیش می‌بره. این انتخاب مردم بوده، رهبری ایشون غیر قابل انکاره، بنابراین خط مشی این مبارزه مشخصه و انشالله با همین منوال به پیروزی میرسه.
بسیار خوب، فکر میکنم جوابمو گرفتم. اگه اجازه بدین از حضورتون مرخص میشم. خدا حافظ.
در امان خدا. خدا نگهدار.
معلومه خیلی وقت دست نخوردی. ممنون زنده باشی نصرت خانم.
پارسال بار این درخت خرمالو به نظرم بیشتر بود.
انگار خیلی وقت به یه باغچه رسیدگی نشده. خاکش باید بیر بخوره. کودم میخوان نصرت خانم.
حالا من که از این چیزا سر در نمیارم. یه مشرعه این باغبون بود میومد به وضع این باغچه میرسید. نمیدونم اونو چرا امسال نیومد.
چیزیش نیست، خودم بهش میرسم. میگم راستی سردردتون خوب شد؟
آره الحمدلله بهترم.
خدا رو شد. والا منم دیشب خوب نخواب، بعد اون صدای تیراندازی ها دیگه خوابم نخواب. میگم نصرت خانم، آخرش دولت میخواب با مردم چی کار کنه؟
شاه داره بی خود تقلا میکنه دیگه، هیچی جلو داره این مردم نیست.
آخه مردم با دست خالی چی کار میتونن بکنن؟ توفنگ دست او خدا بی خبره.
با توپ و توفنگ حریف ایمان این مردم نمیشن. 42 مردم به توپ بستن و مرجع تقلیدشون هم تبعید کردن. شام موقع خیال که قائله تموم شده، اما نفهمید که با دین و اعتقادات مردم نمیشه بازی کرد.
بچه شما اهل سواد و کتابی، از این چیزا بهتر سردر
میاد.
سلام نصرت خانم. سلام دخترم. چه چایی خوش رنگی. بیا سارا خانم، بیا بریم دم ایوون بشینیم که این چای خوردن داره.
دست شما درد نکنه، شما بفرمایید من دستام میشورم.
خوب زهرا جون چه خبره؟
سلامتی ممنون.
درسات خوب پیش میره؟
بله خدا رو شکر با کمک شما خوب پیش میره.
این چه حرفیه، ماشاءالله بزنم به تخته. تو دختر باهوشی هستی، مطمئنم اگه توی آبادیتون دبیرستان بود تا الان دیپلمت هم گرفته بودی.
چی میگم، تازه من جز خوششانسا بودم که تونستم همین 6 کلاس هم بخونم.
میفهمم چی میگی. بیا سارا خانم، بیا بشین که حسابی خودت خسته کرد.
من که کاری نکردم، دست شما درد نکنه. آخه یادش بخیر، تو آبادی که بودیم از صبح تا غروب میرفتیم سر زمین.
آره آخرش رو میکردیم، بیشترش سهم ارباب بود.
اون که جای خوب، اما هنوز بعضی وقتا خواب میبینم با بابای خدا بیامرزد داریم سر زمین کار میکنیم. خدا رحمتش کنه. میدونی نصرت خانم، بعضی وقتا با خودم فکر میکنم یعنی میشه یه روزی برگردم شریف آبا؟
برمیگردی ساره جان، برمیگردی انشالله. خدا رو شکر پایه های کاخ شاه به لرزه در اومده. این حکومت که پادر بیاد خفت و خاری ارباب آبادی تونم میبینی.
خدا از دهن بشن.
این وقت روز کیه؟
نمیدونم، من چادر سرمه، میرم ببینم چیه. اومدم اومدم. کیه؟
منم مادر. در باز کن. سلام.
سلام مادر، طوری شده؟
نه مادر، چرا نگران شدی؟
آخه هیچ وقت وقتی روز نمیمدید.
حالا میذاری بیام تو؟
آره آره، بیا تو مادر، بیا بیا قربونه.
یا الله یا الله. سلام نصرت خانم.
سلام پسرم.
سلام داداش.
سلام زهرا جان. مادر بذار در حیات باز باشه.
برای چی مادر؟
موتور آقا اسماعیل سر کوچه است.
خود چرا نیوردیش تو مادر؟
اومدم این چند تا توشکی که توی انباری اینجا شو ببرم. ببخش اینا نصرت خانم.
خدا ببخش پسرم، این حرفا چیه؟
با این موتور میخوای توشکا رو ببری؟
آقا اسماعیل با وانت رفتن جای چیزی نیست، این سه چهار تا توشک بیشتر نیست.
رسیده داش، صبح ناهارت هم یادت رفت ببری.
باشه الان میبرم.
میخوای کمکت کنم مادر؟
نه نه نه، توشک رو وزی نداری که، شما برو کنار.
برو مادر، برو، مراقب باش، مراقب باش.
ماشاءالله علی آقا پسر کاریه.
ماشاءالله
اسماعیل خیلی ازش تعریف میکنه.
از بچگی کمک حال باباش.
خدا حفظش کنه انشالله.
خیلی ممنون.
خب این دوترم ببرم.
قابلمه قصد دادا؟
بده من مادر، بده من، من براش تا سر کوچه میرم.
بریم مادر. اجازتون. خدا حافظ.
سلامت پسرم.
او من خودم میبردم مادر.
نه قربونت برم، خودم دارم برات میارم دیگه، تو حواست به جلو پات باشه.
باش.
نیفتی یه دفعه، مراقب باش.
خب اینه بسی. خب حالا باید ببندمشون پشت موتور.
مادر تو را مراقب باشه.
یعنی چی؟
چی شده مادر؟
یکی از توشک ها نیست؟
نیست؟ یعنی چی؟
نفر برش داشته.
مگه میشه؟ یه دقیقه هم طول نکشی؟
تو اونجا بایستا.
کجا میری؟
یه نگاه این دوربر بندازم ببینم کی برش داشته.
یه وقت با کسی درگیر نشی مادر.
نه مادر.
باور کنن آقا اسماعیل دو دقیقه هم طول نکشید. اول دو تاشو آوردم سر کوچه، بعد که دو تا تشک دیگر آوردم دیدم یکیش نیست. همه کوچه‌های دوربرم گشتم اما
مگه صد بار نگفتم احتیاط کنید؟ داخل چرا با موتور؟ یه وانت کرایه می‌کردی بسر؟
آخه چهار تا تشک بیشتر نبود. یعنی میگم با موتور میتونستم بیارمشون.
تو این اوضاع بلبشو همین یکی رو کم داشتی. ببینم اصلا تو نباید حواستو جمع می‌کردی.
همون موقعی که شما زنگ زدین احمد آقا اومده بود تشک بار بزنه. خب منم حواسم به فاکتور کردن بود، اگر نمیذاشتم علی تنها بره.
همینجوریشم مامورا دارن چارچشمی ما رو میپان. آخه علی آقا توی این کارا که نباید عجله کرد برادر من، باید حواست به کارت باشه.
باور کنین حواسم جمع بود، گفتم که همش دو دقیقه طول کشید.
تقصیر منه بابا، من حواسم پرت بود.
حالا تقصیر تو یا علی که فرقی میکنه؟ من با هر دوتونم. اوضاع روز به روز داره خرابتر میشه. اون وقت عوض این که حواستون رو جمع‌تر کنین.
ببخشین آقا اسماعیل، دزدیده شدنم تشک تقصیر من بوده. حالا پولش از حقوق همین ماه من کم کنید.
هیچ معلوم از چی میگی پسر؟
والا دیگه نمیدونم چی باید بگم.
یعنی چی؟ تو الان یه ماه بیشتره که از تشکیلات ما با خبری. تو جلسه هامون داری شرکت میکنی، یعنی هنوز نمیدونی ما داریم چی کار میکنیم.
آقای اسماعیل من دارم گیجم، آخه گم شدن اون تشک چه ربطی به جلسه ها تشکیلات داره؟
والا منم کم کم دارم گیج میشم
بابا. گفتم که همش تقصیر منه، علی از قضیه اون تشک خبر نداره.
خبر نداره؟
ما چی باید خبر داشته باشم؟
چند وقت پیش علی راجع به اون تشک ازم پرسید، اما بعد حرفمون کشید به جای دیگه و منم یادم رفت بهش بگم جریان چیه.
به همین سادگی.
تازه الان یادم اومد، فکر کردم بهش گفتم.
آقا بیشتر از اینا ازت انتظار داشتم.
میدونم سهل انگاری کردم بابا، ببخشید.
تشکای با روی آبی یادم اومد، ازت پرسیدم چرا رنگ این تشک با بقیه فرق داره. تو اون تشک چی بوده؟
کلی اعلامیه و جزء توش جاساز شده.
اعلامیه؟
ببینم علی، موقعی که تشک رو میوردی متوجه کسی نشدی؟ اصلا کسی که مراقبت باشه؟
والا کوچه خلوت بود، من کسی رو ندیدم.
خونه عمه نصرت امنه بابا.
تو این وضعیت هیچ جا امن نیست. همه جا تعداد مامورا رو دو برابر کردن. شاید خونه خواهر من فعلا امن باشه، اما اینجا امن نیست. میدونم که مراقبمون هستن.
من که فکر نمی کنم یکی از مامورا اون تشکو برداشته باشه.
اگه کار مامورا بود که الان اینجا راحت ننشسته بودی.
خیلی خوب، پس جای نگرانی نداره.
جای نگرانی نداره.
ببینیم بابا، فرض کنین طرفی که اون تشکو دزدیده متوجه بشه داخلش چیه، چی کار میکنه؟ ها، یه جایی رواش میکنه میره دیگه.
آخه مسئله اینه که اون اعلامیه ها اگه دست آدم نااهل بیفته خیلی برامون دردسر میشه.
امکان نداره اون اعلامیه دست ساواک بیفته.
از کجا اینقدر مطمئنی؟
آدمی که یه تشک ابری میدزده خب چه ارتباطی با ساواک میتونه داشته باشه؟
مسئله اینه که اگه به هر دلیلی کارش به کلانتری یا مامورای شهرداری بیفته، اون وقت ما هم تو دردسر میافتیم دیگه.
آره درست، اون آدم آدرس خونه رو بلده، پس اگه مجبورش کنن میگی که اون تشک از کجا آورده.
حسن.
بله بابا.
با علی سری برید خونه عمه نصرت، بقیه تشک‌ها رو برید انبار حاج امیر آقا.
چشم بابا.
منم باید حسابی اینجا رو مرتب کنم، تو این وضعیت نمیشه ریسک کرد. فقط این بار دیگه حواستون رو حسابی جمع کنید.
خیالتون راحت باشه بابا. چشم، حواسمون هست.
بجنبین.
بریم علی.
ایشالله هرچی خیره همون میشه. بجنبین بابا.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. پویش مردمی کار و تولید. عکس های خودتو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشغال زنان از طریق دو کل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990 33 65 707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات سرزمین مادری، برام تو زندگی عشق اول آوری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سر رات تنم. رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم، نمیخواستم زنده باشم بیرونی نبودم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیوی شما.
انسان‌های بزرگ از خودشان توقع دارند و انسان‌های کوچک از دیگران. اگر کسی خوبی‌های شما را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما همراه هستیم. چنانچه نظر، پیشنهاد و انتقاد خاصی دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و همینطور پیام کوتاه 30162 به ما منعکس کنید.
چون خوابی پشونم، زندون شده دنیا به چشمونم. گفتم برو از عشق من بگذر، بازا پشیمونم پشیمونم. از واسلا ریزه دل من، مثل پاییزه دل من، از تو دلگیرم. با درد تنهایی چه کنم، گر شکیبایی نکنم. بی تو میمیرم، بی تو میمیرم. چه کنم تا بگذری از گناه من؟ نامه ربونم مهربونیت کو، مهر و وفای جا بدونیت کو. با وعده های تو دلم خوش بود، اون قصه عشق زبونیت کو. از واسه لبریز دل من، مثل پاییز دل من، از تو دلگیرم. با درد تنهایی چه کنم، کشکی بایی تو میمیرم. بی تو میمیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم.